أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اینو بلش داشت. نه من میتونم شیرجه برم اینو بخورم، نه اون درد من بخورم. آره ببخشیم. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لاسیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه رو تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. خدا رو قسم میدیم به مقام عصمت کبرای فاطمی زهرا سلام الله علیها، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان ما، نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، یاد کنید روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهدای مظلوم مدافع حرم، همه گذشتگان از دوستان فاطمی زهرا سلام الله علیها، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را با صلوات بر محمد و آل محمد. انسان ها در مورد تاریخی که درش زندگی می کنند به سه گروه تقسیم می شن. تاریخ دو تا معنی داره، یکی اونی که زمانش گذشته و ما موظفیم یا توصیه شده ایم که بریم اون رو بخونیم، درش تأمل کنیم، ببینیم گذشتگان در همین شرایط مشابه ما کجا اشتباه کردن، زمین خوردن، ما اون اشتباه رو نکنیم، کجا درست عمل کردند و اوج گرفتن، ما اون کار درست رو انجام بدیم. این یه معنی تاریخ. اما یک معنی تاریخ هم اتفاق هایی است که امروز توسط ما در این زمانه داره رقم میخوره، نسل های بعدی میان اینو بخونن که از ما درس یا خدای نکرده عبرت بگیرن. ما در مورد تاریخ گذشته هیچ نقشی نداریم، یه نظارگر منفعلیم، میریم بخونیم ببینیم چیکار کردند. اما در مورد تاریخ امروز که فردا رو داره میسازه همه کاره ایم. آدم ها در مورد زمانه خودشون که داره تاریخ نو رو می سازه سه گروه هن. یه عده اصلا وارد تاریخشون نشدن، هنوز تو گذشته زندگی می کنن، اصلا وارد تاریخشون نمیشن، از دنیا هم که میرن هیچ رد پای در این تاریخ از خودشون باقی نمی زاره، که علم یکن شیئن مذکورا، اصلا نیستن. یه عده هستند زیر دست تاریخ له میشن. یه روزی ناگزیر متولد شدن، یه جوری ناگزیر زندگی کردن، یه روزم ناگزیر مردن، یه روزم ناگزیر فراموش میشن. اینها هم تأثیر جدی در تاریخ ندارن. یه عده اندکی هستن که مشرف به زمان خودشون میشن و میگن اگر قرار من 10 سال، 30 سال، این سال زندگی کنم و زندگی من بتونه تا ابد دامنه داشته باشه، من این تاریخ رو میسازمش، من تو این زمانه نقش اول فیلم خدا رو بازی میکنم. مثال بزنم، فرض بفرمایید عده زیادی که سوار قطاری شدن به خیال اینکه این قطار قراره طبق اونچه که رو بلیط نوشته اینا رو ببره مثلا مشهد مقدس، کلی واگن، در هر واگنی کلی کوپه، در هر کوپه چند نفر آدم مشغولن، یکی داره دعا میخونه، یکی داره شوخی میکنه، یکی داره با موبایلش برمیره، یکی داره تخمه میشکنه، که هر 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 میکنه، که خوابیده داره میره. یه دفعه یه کسی تو هر کوپه میگه آقا ما داریم مشهد میریم واقعا؟ آره دیگه مشهد قرار بریم دیگه. که ولی من از پنجره نگاه میکنم این ایستگاه‌ها اینا خیلی شبیه ایستگاه‌های مشهد نیستا. ما چند بار این مسیر رو اومدیم، اصلا این ایستگاه آشنا نیست به چشم من. سه گروه میشن، یکی میگه با بشین سر جا دل کن دیگه، اون تخمه رو بده بشکنیم ببینیم راستی فلانجا پول گذاشته بودی چه جوش و سودش گرد، ولش کن به ما چه. عده زیادی از مردم اصلا نمیخوان بفهمن که این زمانه و قواعدی که برش دیگران حاکم کردن اصلا داره درست زندگی ما رو مدیریت میکنه. ما قرار بود اینجوری زندگی کنیم؟ میگه ول کن بابا، حالا دیگه خوش باش. یه عده متوجه میشن که این قطار داره اشتباه میره، این مسیری که این داره میره ظاهرا سمت سرخس داریم، قرار بود مشهد، این نمیخوره مشهد. یه اعتراضی هم میرن میکنن یواشکی با ترس و لرز و استخاره و بدنشو فلان و رئیس قطار رو پیدا کنه، آقا به نظرتون اشتباه نمیریم؟ اونم یه تشر میزنه میگه بچه اون موقعی تو شکم مادرت بودی من رئیس قطار بودم، برو بشین سر جات با اینجا، هزار بار رفتی اومدیم. بعد اون میاد با اینکه میدونه این داره میره اشتباه میره، میگه که ما که تکلیفمون انجام دادیم دیگه، ما که رفتیم گفتیم دیگه، خودشون آخه نادان تکلیفم انجام دادیم، داره قطار تو رو اشتباه میبره آخرش. وجدان خودش رو با انجام تکلیفش آروم میکنه، میگه ما که گفتیم دیگه، خب گوش نکرد دیگه. تک و توکی در هر 100 سال افرادی پیدا میشن، همون اول کار سری میفهمین قطار داره اشتباه میره، پا میشه یکی یکی اول به مهموندار واگن خودشو میگه آقا جون به مسئولت بگو این قطار داره اشتباه میره. وقت میگیره میبینه 10 دقیقه شد خبری نشد، قطار نایستاد، میره سراغ مدیر قطار میگه آقای محترم این مسیری که تو داری میری داریم بندر عباس، ما قرار مشهد بریم، نم بلیت به مامور واگنمونم گفته بودم به تذکر بده، برای چی داری اشتباه میری؟ یا طرف همونجا قانع میشه قطار رو نگه میداره ریل رو عوض کنیم بریم، یا قلدری میکنه دو تا چپ و راستش میزنه میره کجا؟ میره وارد لوکوموتیو میشه، به لوکوموتیو رانه میگه آقا جون داری اشتباه میری برگرد، یا گوش میده پاشو میذاره ترمز این یارو رو میکشه یا قلدری میکنه یه دونه لغت میزنه تو پهلوش پرتش میکنه بیرون، میشینه پشت فرمون قطار زمان خودش، میگه اگر خدا اراده کرده بوده که بشر این وری بره، تو هر کی میخوای باشی حق نداری خلاف اراده خدا ببری. فرمونو میگیره یه پیچ حسابی میده، بر میگردن و قطار تو ریل اصلیش تو همون پیچ اول ابرقدرت شرق پرت میشه بیرون، منافقین پرت میشن بیرون، دشمنان بشریت یکی یکی میکوبن به در و دیوار و قطار رو پرت میشن بیرون. خب بر میگردن تو ریل، میگه حالا بشین برو، این باید بره. چند نفر آدم زمانه خودشونو خوب میشناسن، میدونن مقصد و مسیر چیه و حاضرن جون بدن ولی نذارن این قطار زمانه اشتباه بره. زمانه امروز ما مثال خیلی خوبیه، یکی پس از دیگری پادشاهان ساسانی برو بیا برسیم تا بیا قاجاریه بعد از صفویه بعد بیا قاجاریه بعد پهلوی. یه عده مردم میگفتن ول کن نون آب تو داشته باش، به ما چه سیاست، به چه به ما، حالا این شاه باشه یا اون شاه باشه، ول کن بابا خوش باش. یه عده کمی گفتن آخه بابا نمیشه که، ما آدمیم، این آدم چجوری شد شاه ما، چه ویژگی ممتازی داره که ما نداریم. به دو تا اعتراض میکنن، دو تا تیر هوایی که رژیم در میکرد میگفتن ما که تکلیف رو انجام دادیم دیگه، بیشتر از این صلاح نیست. اما یه آقا روح اللهی پیدا شد گفت من نقشه رو دارم، قرآن نوشته که و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اصلا این آقایونی که نشستن دارن قطار بشریت رو به اسم ابرقدرت مدیریت میکنن اصلا اینا مستضعفین نیستن، قرآن نوشته خدا گفته ما اراده کردیم قطار زمین رو بدیم دست مستضعفین، کجاشون مستضعفین و صالحینن؟ بعد پا میشه یکی یکی اول یه بیانیه میده جواب نمیگیره، تحریم میکنه جواب نمیگیره، سخنرانی میکنه جواب نمیگیره، درگیر میشه جواب نمیگیره، اعتصاب کنید مردم، سربازا از پادگان رو بریزن بیرون، میریزه به هم تا آخر خیر اون پادشاه رو میگیره پرتش میکنه بیرون، میگه قطار بشریت بده این وری بره. خوشگل مرتب نشست 22 بهمن 57 گفت این بود مسیر درست، برگردونید. خب این فقط مقدمه بود. پس آدم ها در مورد تاریخی که داره سرشون میاد سه گروه هم. یه دسته وارد تاریخ نمیشن، هیچ ذکری هم از اینا نمیشه کرد. یه دسته وارد میشن به یه رفع تکلیفی دل خوش میکنن، آقا دیگه گفتیم نمیشه دیگه. اما یه اندک آدم هایی هستن میگن ما این تاریخ رو ولو شده خون میدیم، جون میدیم، سر میدیم، هزار سال دیگه نتیجهشو بگیریم، این تاریخ رو بر بگردونیم. این انحراف تاریخی بشر جلوشو میگیریم. در اوجش کیه؟ سید الشهدا علیه السلامه. تمام عقلها میگفتن این حرکت امام حسین 100% غلط و ناکامه. مردم کوفه که حکومت به شما نمیدن، بعدم میکشن، زن و بچت هم اسیر میکنن، تموم شد، بی خود خون خودتو هدر بکنی. آدم بزرگای اسلام ها در خروجی شهر مکه، دوستان امام حسین اومدن به خیال خودشون حضرتو نصیحت کردن که حسین جان هیچ فایده ای نداره جز این که کشته میشی، خبری نمیشه که، مگه تو نمیخوای بری حکومت طاغوتو سرنگون کنی؟ بله آقا نمیشه، خیلی روشن از نظر تحلیل سیاسی که تو نمیتونی این کارو کنی. چرا؟ خب بابا با 80 تا یار که نصفشم پیرمرد و بچه و زنن، تو چجوری میخوای با حکومت بجنگی؟ که معلومه که دلت هم اگه به مردم کوفه خوش کردی، اونا با پدرت که از تو بهتر بودن اون خیانتا رو کردن، با برادرت این خیانتا رو، که اینا که وای نمیستن. خب امام حسین به این آدمی که اینقدر نمیفهمه چی باید بگه؟ جواب امام حسین چقدر جالبه. گفت فرمودن که من جدم رو تو خواب دیدم، پیامبر به من فرمودن یا حسین اخرج الی العراق، علی رغم همه این توصیه ها و تحلیل ها گوش نکن، برو به سمت کوفه. چرا؟ نگفت خدا فرش قرمز و انداخته تو میره حاکم کوفه میشه پس فردا. ان الله شاء ان یراک قتیلا، اصلا خدا خواسته تو کشته بشی تو اینجا. حالا خدا هم اشتباه داره میکنه؟ نه. خب کشته بشی که به چیزی نمیرسیم، اینجا نکته است. خب زن بچه تو لاغل نبر، جنگ اینا بیرحمن، بیدینن، انسان نیستن. فرمود اتفاقا تو همون خواب جدم گفتن که زن بچه تو ببر. اونا رو برای چی؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زینب و بچه ها اسیر بشن. دیگه بیشتر از این طرف نمیفهمید، ول کرد رفت. امام حسین داره چی میگه؟ میگه تازه تو این سه گروهی که آقای مهدوی داره میگه که یه عده که اصلا تاریخو نمیفهمن تو چه زمانی هستن، تعطیل. اینا به قول امیرالمومنین در این نهج البلاغه میتون بین الاحیان، همین الان مردن. یه عده تاریخو میفهمن، یه تیکی میزنن، جواب نگرفتن میگن آقا دیگه تکلیفمون انجام شد. اون گروه سوم که گل آدمای هر زمانی هستن، تازه من میخوام تو اون گل آدما گلش باشم. اونا کیان؟ خوب گوش بدید. فرض بکنیم همه ما که زیر سقف این فاطمیه مقدس نشستیم جز گروه سومیم، یعنی برامون مهمه ما در حرکت بشریت در زمانی که ما توش زندگی میکنیم قرار نقش جدی و کلیدی داشته باشیم یا نه. فرض میکنیم حالا خود این آدم ها خودشون چند گروه هست. یک، کسانی که میخوان محصول حضورشون در زمان و تاریخ رو تا زنده هن خودشون ببینن. اینا آدم کوچولوهای این قصه هم. تازه تو اون گروه سوم مثل بعضی دولت مردای ما الکی میان پروژه ها رو ور میکنن که تو 4 سالی که ما هستیم این پروژه ها افتتاح شه. بابا خب برنامه های بلند مدت بریز، 20 ساله 50 ساله چه فایده؟ ما که نیستیم به اسم مادر بیاد. کار میکنه، شب و روزم میدوه، ولی میخواد همه پروژه ها تو زمان دولت این و مسئولیت این باشه که تا هستیم ببینیم ثمراشو، که بگن اون دولته. خب این خیلی کوچوله، خیلی. یه ده یکم میان مدت میبینن، 10 سال 50 سال میبینن. اما یکی مثل سید الشهدا علیه السلام و یک شخصیتی از امام حسین بالاتر که بر تو معرفی خوان کرد، اصلا افق تأثیر گذاریش به 1000 سال و 2000 سال کشیده میشه. میگه من الان در 10 محرم 61 هجری قمری اینجا میفتم، زیر سم اسبال لگدمال میشم، 1400 سال بعد شما اولین ثمرش رو خواهید دید. اه کجاست؟ بایستید میبینید. تاریخ نشون داد انقلاب اسلامی اولین ثمره جدی خون امام حسینه. ما هر کاری کردیم به برکت محرم و سفر کردیم. شعارامون، مدحیامون، روزهامون، نوهای سینه زنیام زمان شاه همش الهام گرفته از عاشورا علیه شاه بود، ولی اسم یزید و اینا توش گذاشته بودیم. امام حسین داره برای یه روزگاری فدا میشه که خیلی بزرگتره. آدم بزرگ معطل نیست که همین الان نتیجه کارشو ببینه، چون نتایج دم دستی زودم از بین میرن. اون نتایج ماندگار خیلی زمان میبره تا بسترش آماده بشه. بسترش حضرت مهدی ارواح فدا چند هزار سال لازمه تا وایس بشر آماده بشن، یه طیفشون که بیاد هر چقدر که لازم باشه. چرا؟ چون کار خیلی بزرگی میخواد بکنه. تمام انبیا و تمام ائمه اومدن، آخرین امام قراره کار رو تموم کنه، نمیشه بیاد ناقص و ابتر ولشه بره. حالا 1200 خورده سال گذشته، اگه 12000 سالم لازم باشه خدا صبر میکنه تا اون آدم که میاد کاری بکنه کارستان. برای همیشه یملع الله و بهل ارض قسطن و عدلا، کلن به سات ظلم و فساد جمع میکنه. این چقدر حوصله است. امام حسین علیه السلام اون روز داره میگه 1400 سال دیگه تازه اولین نتیجه قیام منو میشنوید. گفت داری چی کار میکنی؟ گفت دارم دهل میزنم. گفت پس صداش کو؟ گفت بعدن در میاد. امام حسین کاری کرده 1400 سال رو تازه اولین نتیجهشو دارید میبینید. انقلاب اسلامی که خون بر شمشیر پیروز است رو معنا کرد برای بشریت. یکی یکی بیداری اسلامی همینجوری بره جلو. خب چرا این مقدمه رو گفتم؟ به نظر خود حقیر اونایی که به موقع اومدن نشستن، این مقدمه از همه حرفایی که بنده و خیلی خواهند زد خیلی مهمتره برای کسی که بخواد بزرگ باشه تو تاریخ. که یک، نکنه تاریخ بیاد بره تو 50 سال نه 100 سال عمر کنی اصلا تو تاریخ خودت نباشی. بعضی اصلا وارد زمانه ما نشدن و تو تهران ما خراب شده. جوونه 27 سالشه وای میسه بغل خیام تاکسی بگیر میگه سرا شاه. صداش میکنم میگم بیا داداش تو چند سالته؟ سرا شاه چیه بابا؟ صرف اصلا پیرزه 80 ساله باشه میگیم دیگه 50 سال گفته سرا شاه، 30 سالمون آخه که کوچولو. تو که به دنیا اومدی میگفتن چهار ولی است سرا شاه، هنوز وارد زمان ما نشده بیچاره. فوزیه، فوزیه میدونیم به کجا میگن؟ تو تهران میدون امام حسین. نادان امام حسین نمیگه میدون امام حسین، میگه فوزیه. عشرت آباد، این آدمی است که اصلا وارد زمان نشده، هنوز گیر اونجا هست، منتظرن که شاه رو به پهلوی بیاد و چلا درست بشه. گفت یه حاج آقایی داشت در مورد برکات زمان ظهور امام عصر ارواح نفدا توضیح میداد، خیلی شیرین توضیح میداد. مردم مهربون میشن، همه چیز ارزون میشه، همه جا آباد میشه، برف و بارون به موقع میاد، به اندازه آبیاری میشیم، اینقدر خوشگل. گفت یکی از این پیر مردای قدیمی طاغوتی هول شد، گفت حاج آقا یعنی این زمان شاه؟ کجایی داخل؟ یه عده کسان وارد زمان نمیشن، هنوز گرفتار انجمن حجتی و تفکرات ولایتی و مغز. انقلاب اسلامی اومده برکاتش تا امریکا رو گرفته، این هنوز میگه هر پرچمی که تا قبل از ظهور بلند شود طاغوت است. ماشاءالله ماشاءالله به این نفهم. خب یه گروه هم اومدن تو تاریخ ها گرگ و میش، اما اصلا نمیفهمن که باید نقش جدی داشته باشن. کنار حاشیه کوچولو زندگی شخصی مادی پست دنیوی خودش، گاهی هم اگر حال داشت و به جایش بر نخورد یه خدمتی هم کوچولو یه جایی میکنه، بعد اونو گندم قاب میکنه میذاره تو دیوار خونش. که ایشون زمان موشک بارون یه باری داشته رد میشده و یه دفعه آژیر زدن اینجوری شده. این جز سوابق جف و جنگیشونه. که بعدم میگیم چرا اثر نداری؟ میگه آقا فایده نداره، ما تکلیفمون انجام دادیم دیگه. یه عده خیلی اثر دارن، تو اوجش در زمان ما امامه. من هر وقت امامو تصور میکنم روحی فدا، احساس میکنم اینجوری نشسته پشت یه میزی، کل کره زمینم براش یه توپه، هی اینجوری میچرخونه اینور میچرخونه ور، میگه باسماس، کلیشون باسماس، نه کلش مال ماسی. آقا یه ذره جمع‌تر بشینیم، آمریکا هم جا بشه. بیخود می‌کنی آمریکا، جا نداریم براش. برای اسرائیل چی؟ اسرائیل که اصلا باید از صحنه روزگار محو بشه، اصلا نمیذاره برای غیر خدا یه ذره جا رو زمین باشه. جملات امام یادتون رفته؟ من با اطمینان میگویم اسلام پرچمهای سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. ما آمریکا را زیر پا له میکنیم. اینو کی میگفت؟ روزی که ما داشتیم له میشدیم زیر دست صدام و به ظاهر محکم میگفت. این آدم کیه؟ میگه اگر من قرار حرف بزنم، خدا داره میگه ما گفتیم نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. آمریکا هیچ جایی نداره تو مدیریت جهان. تا وقتی استکبار نابود. یه تلنگر زد شوروی پرت شد از تاریخ بیرون. جلو جلو به رئیس جمهورش گفت عزیزم برید خدا رو پیدا کنین. صدای خرد شدن پاهای استخوان‌های مارکسیست و کمونیسم رو دارم میشنوم. اونا گفتن توهم زده. 10 سال بعد اومد آقای گورباچوف رئیس جمهور شوروی در حرم امامی که از دنیا رفته با حسرت مصاحبه کرد، گفت ای کاش 10 سال پیش فهمیده بودیم پیام امام شما چی بود. رفت ای کارش. این آدم از خودش میگفته نه، آدمی که نقشه قطار بشریت تو دستشه میگه طبق نقشه خدا الان وقتشه که دیگه این قطار رو ما بله دیگه. تازه تو این گروه سوم باز 3 جور آدم داریم. یکی میخواد نقش‌آفرینی خودش در تاریخ خودش رو همون زمان ببینه. یکی اونورتر راضیه. یکی میگه نه، اصلا برای من مهم نیست که در تاریخ از من خوب بنویسن یا بد، من تکلیفم انجام میدم. 1000 سال دیگه میفهمن که حسین ابن علی درست میگفت یا ابن عباس. 1000 سال بعد بشریت فهمیدن امام حسین راست میگفت. که حکومت نمیدن، بله نمیدن، له میکنن خارجی به شما میگن زن و بچه تو کتک میدن بزنن. خب چه فایده؟ فایدهش رو بعدا میبینی. دیدی برادر عزیزم، خواهر گرامی، حیف نیست ما بیایم تو این دنیا 60 سال 70 سال 50 سال زندگی کنیم و اصلا تو تاریخ نباشیم. و حیف نیست اونایی که اینقدر فهم و شعور دارن که تو تاریخ باید یه نقشی داشته باشن، اینقدر کوچولو نقش داشته باشن. تا من هستم باید ثبت بشه به اسم من. امام، این جمله‌ای که خوندم از امام ها، میفرماد من در ادای تکلیف هیچ ارزشی برای این که در تاریخ درباره من چی بنویسن قائل نیست. بذار بنویسن خمینی بد بود، بنویسن. کار خودم میکنه. امیرالمومنین چند سال لعن میشد رو منبرها. بشریت امروز چه کار میکنه؟ هر جا نامی از امیرالمومنین تمام اندیشه ها زانو میزنه. چقدر تلاش کرد دستگاه بنی امیه امیرالمومنین منفور جامعه کنه. امروز کو؟ این مقدمه رو خواهش میکنم اهل اندیشه و اهل دغدغه برن روش فکر کنن. داره تاریختون ایستگاه به ایستگاه تموم میشه عزیز. حضرت در نهج البلاغه میگه نفسهای شما قدمهای شما به سمت قبر است. هر نفسی میزنی یه قدم داری به مرگ نزدیک میشی. یعنی فرصتت برای ساختن تاریخ داره تموم میشه. کنتور داره میندازه. یه جام میگن ایست انا لله و انا اله راجعون. تموم شد فرصتت. بله برو دنبال کارت. خب حالا ببینید اون شخصیت بزرگتره رو برای شما بگم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این دستگاه تحلیلی که امشب خدمت شما تقدیم کردم کجاست؟ کجاست؟ امام حسین علیه السلام رو خیلی از دوستان نزدیکانی که اینجور تحلیل میکردن احتمال اینکه بره فرمان روا و حاکم و رهبر و جامعه بشه میدادن، چون مرد بود. فاطمه زهرا رو چی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها اگر میخواست آدم قد کوتاهی بمونه از این نظر، همین قد که مصیبت پدرش رو دیده براش کافی میدیم. ما که تکلیف اون انجام دادیم دیگه، پای پیغمبر اسلام وایستادیم، حالا هم که داغش به دلمون نشسته بزنیم بریم زندگی میکنیم. نه حالا یه دونه اضافه هم به ما ارفاق بکنه، همین که بچه 6 ماهش رو سقط کردن بسته دیگه. برای بشریت چقدر من زجر بکشم؟ تکلیفم انجام دادم، نمیشه دیگه، ولش کن. درسته؟ اما اگه فاطمه زهرا اینقدر کوچیکه، کاری فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده کارستانه. زا وقتی امام معصوم میگه همه ما در مشکلات به مادر اون فاطمه زهرا پناه میبریم، ما حجت خدا بر سر شما هستیم و مادر اون فاطمه حجت خدا بر ماست، خیلی باید بزرگ فهمید. یعنی هر آنچه امام صادق دارد، هر آنچه امام کاظم دارد، هر آنچه سید الشهدا در این بزرگ بینی دارد، این بینش عمیق داره محصول فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که یک زن اولا که طبق قاعده تکلیفی نداره تو این صحنه حساس سیاسی حضور داشته باشه، حالا حضور پیدا کرده، یه دونم کتک خورده، بسته دیگه. یعنی چی بسته؟ من همینقدر فهم دارم از تاریخ. نمیشه، پا شده تا ته قصه رو اومده، تا ته قصه این نیست که شهید شده، ادامه داشته حرکت امام فاطمه زهرا سلام الله. ضربه میخوان بزنن به امیرالمومنین، میگه نه من مگه مردم؟ شما بشین من میرم پشت در. چیکار دارین؟ علی رو بفرست بیاد بیعت کنه. ما که دیگه دنیا شما رها کردیم، برید به کارتون برسید. یا میفرستی بیاد یا این خونه رو با اهلش آتیش میزنن. خب تو آتیش بزن ببین چی من چیکار میکنم. با ایستاد پشت در مقاومت کرد تا بفهمونه در مقابل استکبار مقاومت انسان رو تاریخ ساز میکنه، فرار انسان رو ذلیل میکنه. دو تا عربده کشی تو در رفتی و بند و آب دادی، معلوم هیچ چی نیستی. وایستا ببینیم. خب وایستا، اون اتفاق و اون ضربه و اون حال بد و بیهوش شدن و چه بلند شد گفت خانه کار تموم نشده، علی کجاست؟ گفتن بردن مسجد. سری چادر منو بیارید بابا. با این وضع بله بیارید، تاریخ داره تونتون میره، من وقتم داره تموم شه، بریم مسجد. من تو مسجد پردهی کشیدن تا یه آه کشید، زمین و زمان لرزید، مردم زدن زیر گریه، خلیفه هم زد زیر گریه. اینا رو برای چی داره انجام میده؟ اینا تو تاریخ هم میمونه هم اثر میذاره. روشنگری کرد، شروع کرد اون خطبه رو خوندن، بعدم گفت اگر دست از این ضربه و خیانت بر ندارید میرم سر قبر پدرم همه تون رو نفرین میکنم. امیر سلمان فرسته نه 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 نفرین نکنی یا کن فای کن میشه چشم. بعد چی؟ تو خونه خودش قوقاییه فاطمه زهرا، تو خونه هم که تو بستر افتاده داره کار میکنه برای تاریخ شما، که بگه بهانه این که من مریض بودم و من مجروح بودم و من دیگه کتکر خوردم دلیل نمیشه دست از انقلابیگری برداری. فاطمه زهرا تو خونه هم هست، زنا میان عیادتش، میگه شاهد بودین که چه اتفاقی در قدیر افتاد؟ بله. بعد شاهد بودین شوهراتون چیکار کردن؟ بله. خب برید. عجب بود. از همه فرصت ها استفاده میکن. حتی یه وقتی در زدن، آقا امیرالمومنین رفت و برگشت گفت فاطمه جان چیکار کنم؟ چی شده؟ اون دو نفر اومدن عیادت، من چیکار کنم الان؟ عرض کرد علی جان البیتو بیتو، خونه خونه توست، زهرام کنیز توست، هر چی تو بگی، فقط بهشون بگو انتظار نداشته باشم من تو روشون نگاه کنم. اومدن نشستن، هر کاری کردن فاطمه زهرا این پارچه رو از رو صورتش برنداشت، همون تو حال درد و زجری که داشت میکشید گفت شما رو قسم میدم به خدا یه چیزی میپرسم بگید چطور بود. چه یادتون میاد پیامبر فرمود که فاطمه پاره تن منه؟ خدا با رضایت فاطمه راضی میشه، با غضب فاطمه غضب میکنه. گفتن بله. گفتی با شما کار ندارم، خدا یا تو شاهد باش من از این دو نفر راضی نیست. خب تاریخ اینو بنویسه دیگه. چی؟ همین جوری رفته تا آخرش که روزه من خواهد شد، که قصه نقش آفرینی فاطمه زهروان، یک زن زج کشیده، یک بچه کشته شده، یک پدر از دست داده، یک کتک خورده، با شهادت تموم نمیشه که. حضور داره تو تاریخ. مثلا یکیش که حالا تو روزه باز میکنیم، نوع وصیت ایشون به امیرالمومنین که من چجوری قسط بده، چجوری کفن کنی، چجوری دفن کنی. خب دیگه این چیزی نیست که نه، من با مظلومیتم، با پنهان شدن قبرم باید کمک کنم هنوز به تاریخ بشر، که بشر بگه آخه برای چی دختر یه پادشاه از دنیا میره، چه مقبره‌ای براش بسازن؟ بابا دختر پیغمبرمونه، کوب هست. چرا؟ با سؤال از این که مجهولت قبرها، کلی آدم من می سازم تا قیامت، و با عنصر مظلومیت کلی برای امیرالمومنین و فرهنگ انقلابیش من یار جمع می کنم تا قیامت. من که انقدر کوچیک نیستم با کشته شدن تموشم، تازه راه باز می کنم. قوقای فاطمه زهرا سلام الله. خب عزیزان، همین قدری که امروز امشب از این حقیر فقیر شنیدید، امیدوارم یه مقداری به اندازه اپسیلونی نوع نگرش شما رو به مسائلی که اینقدر باش آشنایین عوض کرده باشه، تا من بتونم اون تیر اصلی خلاص همون بزنم. یه صلوات بفرستیم. اون تیر خلاص یه سؤاله. به نظر شما با این توضیحاتی که در مورد نقش‌آفرینی در تاریخ انسان‌های بزرگ فرقشون با انسان‌های کوچیک عرض کردم، اولا فاطمه زهرا سلام الله علیها شهادتش یک علامت است برای مظلومیت امیرالمومنین. غیر از اینه؟ چرا زن میکشن؟ چون با علی مشکل دارن، با ولی مشکل دارن. پس ما به جای اینکه فقط بشینیم سر روزه فاطمه زهرا تو سر و سینه بزنیم پاشیم بریم، بعد بگیم بخواه برای چی کشتن. این جمله رو بشنوید: در تاریخ بشریت احدی مصیبت دیده تر از زینب کبرا نه قبل از زینب داشتیم نه تا قیامت داریم. از کجا میگی؟ زیارت عاشورا. میگه این مصیبتی که به زینب وارد شد، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فل اسلام و فی جمیع السماوات و الارض. درسته؟ این مصیبت به کی وارد شد؟ به امام حسین. امام حسین که شهید شد رفت. مصیبت امام حسین هم به دل زینب وارد شده. درسته؟ خیلی خوب. زینب کبرا چی کار کرد؟ نشست و سر و سینه زد و گریه و افسرد و تموم شد؟ نه خیر، اومد کار که به خیال دستگاه یزید تموم شد، زینب کبرا گفت حالا نوبت ماست. ته هنر شما این بود؟ بچه 6 ماه رو با تیر سشو بزدید؟ فکر کردید خیلی تمام کن هنر کردید؟ بچه 10 ساله رو سینه امام حسین میکشید؟ قاسم اونجوری میکشید؟ ابوالفضل دستشو قطع میکنید؟ همین بود؟ حالا نوبت منه. یک زن که هیچ کس در تاریخ خلقت مصیبتی مثل اون ندیده، که دیگه بعد اونجا سکته کنه بمیره، اومد نشست بالا سر جنازه امام حسین. تمام خبرنگارهای جهان هم دارن ثبت میکنن که دختر علی اینجا چجوری خورد و خاکشیر شد. نشست بالا سر جنازه سید الشهدا علیه السلام، دو تا حرکت انجام داده. یکی نشون میده زینب کبرا چقدر عارفه، یکی نشون میده چقدر سیاسیه. تو این صحنه بله، ببینید تاریخ میگه اومد نشست، اول فرمود که اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی ما رو قابل نداره بپذیر. بله، عجب معرفتی داره این، خدایا این قربانی ما رو بپذیر. کلی حرف زد برای اهل معرفت. بابا ابراهیم علی نبی جناب علی علیه السلام که خلیل الله بود، تا دم بریدن گلوی اسماعیل خدا گفت بسته دیگه، بیشتر از این نمیشه، برو برو. آقا قرار بود من بچه‌ام بکشم که توحید نمیخواد. و فدیناه به ذبح عظیم، ما به جای اسماعیل یه ذبح عظیم گذاشتیم. آقا کی میفهمه این حرفو؟ ذبح عظیم اون قوچه بود که اومد کش. چه خنده‌دار نیست اینجوری تفسیر میکنی؟ اسماعیل رو جایگزین کردیم باهاش یه گوسفند، و بعد میگیم اون گوسفنده ذبح عظیم بود؟ تفسیر امام صادق رو ببینید، فرمود ذبح عظیم حسین بود که تا آخر ذبح رفت. تازه این ذبح عظیم رو میگه خدایا ناقابل رو ببخشید، قبول میکنی؟ اللهم تقبل منا هذا القربان. خب این از معرفتش. بلافاصله یه جمله دیگه تاریخ ثبت کرده، فوق‌العاده رمزی و عمیقاً سیاسی، که کسی هیئت امام حسین رو سکولار نتونه بکنه. برای امام حسین گریه کنه حرف سیاسی چی میزنه؟ آخه نفهم، زینب کبرا در بدترین صحنه مصیبت حرف سیاسی میزنه. ببین چی میگه. نشست اونجا، جد خفقان دیگه، خیلی رمزالود گفت. فرمود به ابی المقتول به یوم الجمعه ابل اثنین، پدر زینب فدای این کشتهی بشود که باید رفت و دید که آیا جمعه کشته شد یا دوشنبه. اثنین یعنی دوشنبه. یعنی چی؟ رمز. یعنی زینب کبرا انقدر بهش فشار اومده، قاطی کرده که الان جمعه است یا دوشنبه است. اینه آدم قاطی میکنه بین پنجشنبه و جمعه، جمعه و شنبه. نه، در سخت‌ترین صحنه که میخواستن براش بسازن یه گراد داد. جمعه کی بود؟ روز عاشورای 61 هجری قمری. دوشنبه چیه؟ روز سقیفه 49 سال پیش. سقیفه دوشنبه بود. گفت بریم ببینین حالا حسین رو امروز کشتن یا 49 سال پیش کشتن. قدرت رو ببین. تو حالا از زینب کبرا انتظار داری که با مصیبت محسن نابود بشه؟ بگه دیگه ما که تکلیف اون انجام دادیم دیگه. دیگه بهتر از حسین میدادم، دو تا پسرام دادم، برادرام دادم، بردر زادهام دادم. ول کن دیگه از سر ما، چقدر بر انقلاب زرج بکشیم؟ میگه یعنی چی؟ تازه کارمون شروع شده. من تا ریشه این حکومت رو نابود نکنم دست بر نمیدارم. از اینجا شروع کرد به ابی المقتول به یوم الجمعه او الاثنین. جنگ زینب کبرا با یزید از اینجا شروع شد. بیچاره کرد یزید و کاری کرد که در شام دستور داد هر چقدر دلتون میخواد اینجا بمونین، همه جوره ما نوکر شماییم. جلسه روزه را انداخت، زن و بچه یزید هم میومدن تو روزه شرکت میکرد. و امروز ما نشستیم بعد 1400 سال میگیم باید ببینیم کجا ریشه ولایت مداری ما رو دارن میزنن. میگه بری 49 سال قبل تو سقیفه حواستون. برگردیم به بحث. اگر این فضا رو با من اومده باشید بالا، حالا مصیبت فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط یک نشانه است برای مظلومیت امیرالمومنین و مظلوم شدن امیرالمومنین در روز رحلت پیامبر، نه هزار سال بعد، یعنی 70 روز بعد از قدیر، نشانه است بر یک انحراف بزرگ تاریخی در اسلام. گرفتی چی شد؟ فاطمه رو میکشن، ما میفهمیم پس علی خیلی مظلوم بوده، بابا زنش هم جلوی چشش کشتن. علی رو مظلوم میکنن چی میفهمیم؟ بابا هنوز غسل پیامبر آبش خوش نشده ریختن این کارو کردن. میفهمیم یک انحراف عمیق تاریخی سالهای سال پیش در امت پیغمبر کنار گوش پیامبر تو این جامعه ریشه دوونده که امروز اولین ثمرهشو برداشت کردن. چجوری؟ مردم این همه آدم در قدیر اومدن دست دادن با امیرالمومنین، جلو چشم خدا و جبرئیل و پیامبر بیعت کردن، 70 روز بعد زدن زیرش. این که 70 روزه نمیشه، معلوم میشه یه ریشه‌ای داشته. همونجوری که عاشورا که یه روزه امکان نداره مسلمون بیاری پسر پیغمبر بکشه، 49 سال کار شده روش. شهادت بیبی نشانه است بر مظلومیت ولی، و مظلومیت یک ولی در زمان خودش نشانه است بر یک خطر بزرگ ریشه دار که سالهاست روش داره کار میشه. حالا ببینید اتفاق قصه کجاست که هنوز امیرالمؤمنین حتی در روزه های حضرت زهرا مظلومه. اگر از شما به عنوان عاشقان امیرالمؤمنین و مریدان فاطمه زهرا بپرسن ریشه مظلومیت امیرالمؤمنین چی بود، چی جواب میدید؟ این که میگن اول مظلوم عالمه، برای کدوم مشکلش، برای کدوم درد؟ من 5 احتمالی که شیشومی ندادید هیچ وقت تو زندگیتون، دیگران نویسندگان اندیشمندان، 5 احتمال رو میگم، هر 5 تاشو برای شما رد میکنم از نهج بلوغ، که هر کدوم از اینها مصیبت بزرگی بودن برای امیرالمؤمنین، ولی ریشه مظلومیت امیرالمؤمنین هیچ کدوم از اینا نیست. اینا فقط نشونن. 1، قصد خلافت. بزرگترین قصه امیرالمومنین بود، قصد خلافت بعد از پیامبر. خیلی مظلومیت درست کرد، ولی این ریشه مظلومیت و این نشانه مظلومیت. کجا میگه؟ در خطبه 3. در خطبه 3 نهج البلاغه میگه مردم بعد از خلیفه 3 مثل گوسفند ریختن در خونه من، اصرار، التماس، بچه‌ام زیر دست و پا ده شدن، ردام از دو طرف پاره شد که علی بیا بپذیر. حضرت اونجا میگن آقا ول کنید، من تا حالا مشاور بودم، از این بعدم مشاور باشم بهتر، بدون مال کارتون. اصرار میکنن، اتمام حجت میشه، میپذیره. ریشه مظلومیت امیرالمومنین قصد خلافت نیست. قصد خلافت خیلی ظلم بود، ولی میگه این ریشهش نیست. 2، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این ریشه مظلومیت مولا بود؟ نه. خودش در نهج البلاغه خطبه 202 شبی که فاطمه زهرا سلامه تو قبر گذاشته شروع کرده با پیامبر حرف زدن، میگه صبرم در مصیبت فاطمه زهرا کم شد، دیگه شبام تا صبح بیداری میکشم. بعد میگه البته من این که مصیبت توی پیامبر رو دیدم، تحمل مصیبت فاطمه زهرا برام سخت نیست. پس اینم ریشه مظلومیتم نیست. سه، قصب فدک بود، باقی که خدا دستور داد به پیامبر این بعد بدی به فاطمه زهرا، بعد ریختن مأمورین خلیفه قصب کردن بود؟ نه. نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف میگه از دار دنیا یه باغ دست ما بود که اونم یکی دل دست و دلبازی کرد و یکم بخت برزید و از ما گرفتنش. بعد میگه علی را به فدک و غیر فدک چه کار که پایان عمر همه مرگ است. ظلم بود ولی برای من بزرگ یه فدک قصه ریشه دار نیست. اینم نیست. چهار، این بود که خواص یعنی بزرگان جامعه اسلامی که خیلی هاشون دوش به دوش امیرالمومنین در رکاب پیغمبر جنگیده بودن، هجرت کرده بودن و فضائل امیرالمومنین رو آنلاین از پیغمبر شنیده بودن، حالا با نامردی و خباثت تمام تو چشم علی نگاه میکنن، به دروغ میگن ما یادمون نمیاد کی قدیر اینجوری بود. یکیشو تو نهج البلاغه ببینید، به اشعث ابن قیس ملعون تو مسیر جنگ با خوارج گفت اشعث تو جلوتر برو به این خوارج احمق یاداوری کن اون روز در فلان جنگ که پیروز شدیم، کنار پیغمبر بودیم، من بودم، تو بودی، همه اینا بودن. ببخشید در جنگ جمل طلحه و زبیر، بگو طلحه زبیر یادتونه اون روز پیامبر وقتی ما دورش جمع شدیم از ما تشکر کرد، بعد به شما دوتا رو کرد گفت آقای طلحه، آقای زبیر، نیاد روزی که من نیستم شما در فلان سرزمین مجاور بصره جلوی علی وایستاده باشید، شماها عمامه به زمین کوبیدید گفتید ما جلوی علی وایستیم. آقای طلحه و زبیر این جایی که جلو علی لشکر کشید همون جاست، برو یادآوری کن. به کی؟ به اشعث ابن قیس. میگه برو یادآوری کن. با پر رویی و بی‌شرمی گفت من یادم نمیاد پیامبرم چی حرفی زده باشه. امیرالمومنین همونجا فرمودن اگر دروغ میگی که یادت نمیاد، از خدا میخوام چنان به بیماری برس یعنی پیسی مبتلا بشی که حتی عمامه‌رم هر چی بیاری پایین نتونی بپوشونیش. در جا به بیماری برس مبتلا شد، تا آخر عمر مثل زنا پوشیه میزد ولی خباستش رو دست بر نمی‌داشت. حالا این ریشه مظلومیت امیرالمومنین بود؟ نه. پنجم، این که همون مردمی که روز اول مثل گوسفند ریختن در خونه امیرالمومنین علیه السلام، التماس کردن که فقط تو میتونین جامعه رو درست اداره کنی، دو سال بعد میشستن پای منبر امیرالمومنین، حضرت تو گوش خودش میکوبید از دست اینا، میگفت خدا شما رو بکشد، ای کاش از اول با شما آشنا نمیشدم که آشنایی با شما جز حسرت و ندامت و قصه هیچ فایده ای نداشت. این بود ریشه مظلومیت؟ نه. همه رو تو نهجه خودش رد میکنه. وقت من تموم شده، میخوام زود به نتیجه برسم. قصد خلافت بود؟ نه. خیلی ظلم بود ولی ریشه مظلومیت و نشانه مظلومیت بود. قصد فدک بود؟ نه. خباثت خواص بود؟ نه. شهادت از زهرا بود؟ نه. بیعت شکنی عموم عوام مردم بود؟ نه. پس چی بود؟ حضرت در حکمت 147 نهج البلاغه تو این همه آدم یه نفر پیدا کرده که آدم باشه، شبونه بعد از نماز عشا دستشو گرفته گفته بیا بریم. امیرالمومنین رهبر جامعه، خب حرف سخنرانی کن. اینو دیگه هر کسی نمیفهمه. شهادت فاطمه زهرا میفهمه، تا صبحم سینه میزنه، اما اینکه بفهمه ریشه این جامعه به کدوم فسادی کشیده که دختر پیغمبر رو میکشه، اونو دیگه نمیفهم. دست یه نفر رو گرفت، اونم با احتیاط ذره بین انداخته بینه کی میفهمه. گرفت دستشو از شهر برد بیرون، شبونه کنار قبرستان کوفه وایستاد، آه پر دردی کشید، گفت ای کمیل، این قلب ها به سان ظرف هایی هستند که با ظرفیت ترینشون با ارزش ترینش. بعد شروع کرد گفت ریشه درد های علی هیچ کدوم از اینایی نیست که مردم خیال کردن. ریشه درد های علی این است که علم ما کان و ما یکون لانقضاء خلقک، تمام علوم در سینه علی به ودیعت گذاشته شده و مردم هیچ استفاده ازش نمی کنند. دو خطشو میخونم روزه بخونم. کمیل میگه شبانه دست من رو گرفت از کوف برد بیرون و در مسجد کوفه در قبرستان کوفه حرفای زد که حتما اهلش برن بخونن اگه میخوان بزرگ بشن. اگه میخواید تاریخ ساز بشید حکمت 147 خوب باهاش زندگی کنید. اگه در تاریخ سازی میخواید به اوج برسید حکمت 147 بشه قرص خواب شما. که کیه این آدم که میگه قصه فاطمه و قصف خلافت و فدک و اینا همه بزرگ بود ولی من بزرگتر از این درد دارم، هیچ کس ندارم که بهش بفهمونم دردت چیه. عاشق این مردمم، علمی در سینه من هست که در زیر این آسمان و بالای آسمان تا عرش الهی احدی نداره که با یک قطرش میتونم دنیا آخرتشون رو آباد کنم. نه تنها نمیان بگیرن، لگد میزنن، همسرامو میکشن، قصد خلافت میکنن. خیلی چرا اینا انقدر جاهلن؟ من این دو سه خط میخونم. کمیل ابن زیاد میگوید حکمت 147 نهج البلاغه، این ترجمه آقای دشتی، مرحوم آقای دشتی میخونه. کمیل ابن زیاد میگوید امام علیه السلام دست من رو گرفت. بزرگتر جلسه کمیل نه نابینا بوده که یه آقای دستشو بگیره، نه فلج بوده. چه خبره علی دست یه آقا رو گرفته؟ کمیل ابن زیاد دست میگوید امام علیه السلام دست من رو گرفت و به سوی قبرستان کوفه برد. خب میخواید معارف بگی مسجد که بهتره؟ نه نه، نامحرمن همه. به سمت قبرستان کوفه برد. وقتی رسیدیم به قبرستان آنگاه آه پردردی کشید و شروع کرد به صحبت کردن که آدم ها به اندازه ظرفیت قلبشون ارزش دارن، ظرفیت قلبی که بتونه اسرار علی رو تو خودش جا بده. خب بعد میاد خلاصه حرفش اینه که همه علم تو سینه من جمع شده، ای کاش کسی رو پیدا میکردم که بتونم بهش منتقل کنم و هیچ کس رو ندارم. و همین راحتی صریحا تو این حکمت بگه هیچ کس لیاقتشو نداره تو زمانه من که من این نمه بهش منتقل کنم. حتی خود کمیل با اون عظمتش در این حکمت تشنه رفته لب چشمه و تشنه برگشته. حضرت فقط مقدماتو گفته که من علمی دارم جمع و هیچ کس نیست که این علمو بیاد یاد بگیره. بعد گفته کمیل تو هم میخوای برگردی، برو دیگه، خداحافظ. و کمیل وای نستاده بگه آقا جون تو دست منو گرفتی آوردی اینجا، چرا ولم میکنی برم؟ کجا برم؟ خداحافظی کرده رفت. علم امیرالمؤمنینه که نفهمیدنش، سراغش نرفتن، سراغ غربی شرقی رفتن و بیچاره کردن خود و جامعه و بشریت، این مظلومیت امیرالمؤمنینه که بین ما هست و هیچ ارزشی براش قائل نیستیم ولی تا صبح حاضریم براش سینه بزنیم، حاضریم براش گریه کنیم، خرج کنیم، بریم نجف بیاییم ولی از علمش ذره‌ای نداریم. این ریشه مظلومیت مولا علی علیه السلام به زبان خودش. چی کار کنیم؟ فاطمیه شد نهج البلاغه، محرم شد نهج البلاغه، ماه مبارک شد و ضربت خوردن نهج البلاغه، نوروز شد نهج البلاغه، شعبان شد نهج البلاغه. این کتابی که دست من طلبه است، این دروازه ورود به عالم علم امیرالمؤمنینه تا روزی که آقامون ظهور کن. این کتاب و این کتاب با یک جلد بودن و بیشتر از این نبودن و بسیار ساده و روان بودنش در جلسه نورانی شما چند نفر یه دور اینو خوندن؟ اصلا چند نفر تال دست دادن به نهج البلاغه؟ پس امیرالمومنین همچنان توسط دوستانش به قربت و مظلومیت کشیده میشه. مردم زمانش هم مثل ما بودن دیگه، علی رو داشتن و نداشتن، ما هم علی رو داریم و نداریم. چند تا بچه شیعه مدعی بر امیرالمومنین تیکه پاره میشن یه بار نهج البلاغه رو خوندن. چند تا؟ چقدر آقایون طلب روحانی نهج البلاغه خوندن؟ چقدر دانشگاه یا معلم ها؟ چقدر مسئولین این کشور چند تاشون یه دور نهج البلاغه خوندن؟ آقا چه ربطی داره؟ ربطش اینه وقتی از اون ور میگی علی، همه چیز دست علیه، ولی در تربیت بچه‌تو میدی من تو مسجد تربیت کنم، میرم با تئوری های تربیتی پیاژه تربیتش میکنم، دارم غیر مستقیم با زبان بی زبانی به علی میگم علی تو سواد که نداری، ما تربیت هست تو یاد بگیر، ببین فروید و پیاژه چه خوب تربیت. وقتی مسئولین اوضاع اجتماعی ما رو با تئوری‌های کانت و دکارت و هگل میرن مدیریت میکنن، دارن غیر مستقیم به همون عدی که میرن ذریعهشو میبوسن میگن ببخشید تو سواد جامعه شناسی که نداری. ما از وقتی اقتصاد کشور رو رئیس جمهور محترم در کتابی که سالها پیش چاپ کرده مینویسه تنها راه نجات اقتصاد ایران اقتصاد نیوکینزیست، یعنی علی جان دوستت داریم تو که سواد نداری بگی ما چجور اقتصاد درست کنیم، اینم که هیچی. عرفانمون هم که هایدگر آلمانی، فلسفه‌مون هم ما که داریم به علی بدتر ظلم میکنیم. پس ریشه قربت به مظلومیت علی همینیست که ما الان داریم خون به دلش میکنیم. یه دور نهج البلاغه نخوندی تو چجوری منبر میری؟ چجوری دست به قلم میشی از دین حرف میزنی؟ تو که یه دور قرآن رو مطالعه نکردی مثل کتابای آقای مطهری، چجوری به خود اجازه دادی حرف دین میزنی؟ یعنی امیرالمومنین به اندازه آقای مطهری هم حرف حساب نداشته؟ به اندازه فروید و پیاژه و کانت و هگل و دکارت و گوستاو لوون و اینا نداشته؟ چی؟ پس من نمیدونم برای چی روز قدیر این آقا رو گفتن از همه برتر؟ برای که با یه دست در خیبر میکنده. این خیلی هنره. همون جور که در فهم مظلومیت علی به انحراف رفتیم، فکر کردیم اون سیدی و لگد در ریشه مظلومیت علیه و خودش هرچی داد زد گفت بدتر از اینه بابا اینا نیست، در فهم فضائل علی هم به انحراف رفتیم. فکر کردیم ته هنر امیرالمومنین که با یه دست دری رو میکنه که 40 تا مرد هل میدن، این فضیلت برای امیرالمومنین؟ آره دیگه، برای من توی که کوچولیم فضیلته، برای علی اینا فضیلت نیست، اینا نشانه های فضیلت علیه. فضیلت علی اینه در مسجد کوفه میشست یه دونه عالم پیدا کنید اینجوری در شرق و غرب ببینم، در هر جلسه میشست میگفت سلونی قبل انتف بدونی، از هر چی میخواید بپرسید جواب بده. خلیفه دوم جلو علی رو گرفت گفت علی این که هر کسی از هر جای دنیا در مورد هر موضوعی هر سوالی میکنه جوابشو بلدی، من تعجب نمیکنم، اما از این تعجب میکنم چرا در مقابل سوالاتی که میکنم تو فکر نمیکنی جواب بدی، چقدر سریع جواب بدی. فرمود آقا جون کف دستتو بیار جلو صورتت. گفت خب. گفت کف دستتو میبینی یا باید فکر کنی ببینی؟ گفت نه، اینکه فکر کردن نمیخواد. فرمود تمام عالم هستی از اولین تا آخرین جلوی علی مثل کف دستش جلو چشمش، فکر کردن نمیخواد. این علی رو ما رو با یه دست در میکن، این هنره؟ قربت علی رو کجا بریم داد بزنیم؟ مردمی که زهراشو میکشن چون علی رو نمیشناسن، نمیشناسن، گنج طلا رو زیر خاک میکنن، سطل لجن رو سرشو میارن، نمیشناسن چه گوهری دارن. علی رو باید از علم شناخت. در نهج البلاغه عزیزی که میدونم گوشه مجلس دلت رفت پیش علی، ایشالا دست تو مثل کمل میگیره، در خطبه 147 میفهمد به خدا سوگند اگر بخواهم تک تک شما رو از آغاز و تولدتون تا پایان و مرگتون از همه شمون زندگیتون آگاه میکنم، بخوام میکنم، اما از آن میترسم که اگر شما رو از این اخبار آگاه سازم به پیغمبرتان کافر شدید. اینقدر بی‌ظرفیت. بگید علی خداست، نگفته یه مش رفتن علی اللهی شدن. کی بود این امیرالمؤمنین؟ کی بود کنار رود دجله کلاخود از سرش برداشت بعد از جنگ گریه کرد گفت ای رود دجله و فرات، اگر این مردم نادان علی رو اینقدر درگیر جنگ ها و نزاع ها نمی کردن، کاری می کردن که از آب تو مکه و مدینه روشن شد. مردم بر نگاه می کرد. امیرالمومنین علیه السلام در رو باز میکرد میگفت بپرسین هرچی میخواین، من به راه های آسمان از زمین آشناترم. بعد نادان خبیس برای اینکه امیرالمومنین زجر بده و دست بندازه بلند میشد میگفت خیلی ادعای گندهی میکنی، اگه راست میگی بگو چند تا مو تو صورت من است. این مظلومیت علیست. بعد حضرت آه میکشید میگفت آقا اگه بخوام میتونم بگم چند تا مو تو صورتت هست، ولی به چه درد دنیا آخرتت بخوره؟ من دارم چی میگم، تو چی میگی؟ میخوای یه چیز دیگه بهت بگم به دردت بخوره؟ گو خب بگو. این آدم یه روز رفیق امیرالمومنین بود و سر قصه حکومت و ضدیت با ولایت امیرالمومنین بدبخت شد، میخواست علی رو دست بندازه تو هر مناسبتی که بگه دروغ میگه بلد نیست علکی میگه. گفت میخوای یه چیز دیگه برات بگم به درد بخوره؟ گفت خب بگو. گفت دارم تو خونت میبینم یه پسر بچه داره بازی میکنه، پسر بچه تو بزرگ میشه و حسین منو میکشه. بیچاره فلک زده به جای اینکه بترکه بگه خاک بر سر من اون بچه، تویی که خدا همچین علمی بهت داده، یقینا علمی رم داده که بتونی عاقبت بچه‌مو عوض کنی، گفت برو بابا بلوف میزنی. بچه‌ش کی شد؟ تاریخ جلو چشممون نوشتن این بیچاره، این پدر یا سعد ابی وقاص بود که بچه‌ش شد عمر سعد، یا انس ابن مالک بود که بچه‌ش شد سنان ابن انس که سر از تن امام حسین جدا کرد. آقا حالا یعنی اگه میمد بگو ببخشید ما بچه‌مون رو چیکار کنیم، حضرت چیزی میتونست بگه که عاقبتش عوض کنه؟ عین آب خوردن، عین آب خوردن عاقبت‌ها رو عوض میکرد. میگید نه این یه نمونم نوش جانتون برای این جلسه خیلی با صفایی که دارید. این آدم بدبخت رو ببینید، میگه بگو چند تا مو تو صورت من. بعدم که میگه بابا برو به بچت برس، داره میره به جهنم با قلدری و بیادبی میره. حالا یه آدم خوب به شما معرفی کنن، میگه رفتم در خونه امیرالمومنین، اسمش چیه؟ برا ابن عازب. رفتم در خونه امیرالمومنین، گفتم آقا تو رو به خدا قسم از اون اسم اعظمی که خدا فقط به جبرئیل، جبرئیل فقط به پیامبر و پیامبر فقط به شما یاد داده، به منم بده. عجب سوالی. یکی از راه‌های تشخیص ارزش وجودی و شعور هر کسی سوالش. چند تا مو تو صورت منه؟ میگه اون اسم اعظم خصوصیه رو به من میدی؟ حضرتم نگفتن نه، خوشحال شدن، گفتن برا ابن عازب. به خدا قسم اگر سؤال تو نبود، قصد داشتم این علم رو تا روزی که در لحد گذاشته بشم با خودم ببرم، چون کسی نمیمد استفاده کنه. ای میخوای بهش اسم اعظم بگی؟ بله چرا نمیگی؟ گوش بدی؟ گفت هرگاه خواستی خدا رو به برترین اسم اعظمش بخوانی و حاجت بگیری، شش آیه اول سوره حدید و سه آیه آخر سوره حشر رو بخوان و بگو خدایا تویی که این چنین هستی با من چنان کن. با نه تا آیه. حالا گوش بده. تا این آیاتو گفت فرمود قسم به خدایی که جان علی در دست اوست، این آیات را اگر بر شقی بخوانی سعید می شود. خب نیومدی برای بچت اینو می خوندی؟ البته برای ابن عازب خیلی باشعور بود. میگه در جا گفتم آقا جون من به خدا قسم تا عمر دارم این آیات رو خرج حاجات دنیوی نمی کنم. آقا فهمدن باریکلا، اتفاقا پیامبرم که اینا رو به من یاد داد فرمود علی جان این آیات رو خرج دنیا نکنی یا حاجات مهمتر رو تو بگیر. یکی میگه چند تا مو تو صورت منه، یکی میگه اسم اعظم میخوام. امیرالمومنین دق کرد به خاطر این مصیبت که من راه های آسمان و زمین تو مشتم، مردم دارن با سر به بیراهه میرن و یک ذره علی رو قبول ندارن. نمیخواستم ذائقتون رو تلخ کنم و... اما خدا وکیلی ما فرقی میکنیم الان با مردم کوفه؟ چقدر امیرالمومنین رو میشناسی؟ چقدر؟ این نهج البلاغه رو برادر عزیز، برای اینکه شرمندگیمون لحظه‌ای که میمیریم کمتر بشه لااقل، نهج البلاغه رو دستتون بگیرید، شروع کنید بخونید. من الان دو دقیقه روش آسانی رو به شما یاد میدم که نه شهر بخواد، نه استاد، نه توضیح. هر کی برداره بخونه. شرمنده میشید. تو همین نهج البلاغه تو پاورقیش ببینید، حضرت یاری داره به اسم حارث همدان. فرمود یا حار و خمدان من یموت یرنی من کافرن من مشرکن او منافقن قبولا. یعنی حارث همدان، هر کسی تا روز قیامت هر جا در هر لحظه بمیره، کافر و مشرک و منافقم باشه، لحظه مرگ منو میبینه. وای به حال من بچه شیعه که لحظه مرگ آقامو ببینم بگه خب اونا دشمن من بودن، تو چی؟ کلام منو خوندی هستن؟ آقا نه ما درس داشتیم دیگه. خجالتی که من لحظه جون دادن چشمم تو چشم مولا میفته از جهنم بدتر. اما خوش به حالی کسی که امشب اون خجالت رو از رو خودش بردار. آقا نهج البلاغه کتاب استثنایی هنوز در حوزه ها هم شناخته نشده، زمان میبره بشناسیمش. سه قسمت: یک خطبه هاست، یعنی سخنرانی های امیرالمومنین. دو نامه هاست. سه جملات کوتاه، بهش میگن حکمت ها. اگر از بنده فقیر دست و پاگیر ناچیز خاک پای خودتون میشنوید، میخواید وارد عالم علم امیرالمومنین بشید، یه نهج البلاغه بخرید با این روشی که میگم بخونید. یک ترجمه بخونید، عربیش لازم نیست. تو مرحله اول میخواید آشنا شید، عربیشو میخواید چیکار، فارسیشو بخونید. دو ترجمه مرحوم آقای محمد دشتی که عمرشو برای آقا گذاشت و از دنیا رفت، از بقیه ترجمه برای عموم مردم راحت تره. سه وقت نداریم آج آقا، روزی 5 الی 10 دقیقه کافیه. 5 الی 10 دقیقه. 4 از آخر به اول بخونید. هر کی از اول شروع کنه و اولش گیر بکنه. یعنی چی؟ یعنی اول برید سراغ حکمت ها، جملات کوتاه، کاربردی، شیرین. 480 تا دونه جمله کوتاه، خوشگل، مرتب، یکی یکی بخون، برو تا آخر. تموم شد دوباره حکمت ها رو بخونین 2 مرتبه. حکمت ها که تموم شد، نامه ها که وسطه، از آخری به اولی. نامه ها رو که تموم کردی، خطبه ها رو هم از آخری به اولی بخونید. این شد 4. 5 در دوره ترجمه خانی نهج البلاغه، چون دوره های دیگر هم داریم به هم میرسیم، در دوره ترجمه خانی نهج البلاغه که دلم میخواد همه بچیشی ها 3 ماهه دور نهج البلاغه بخونن، با این روش میخونن. در دوره ترجمه خانی نهج البلاغه لازم نیست چیزی حفظ کنید، لازم نیست چیزی هم یادداشت کنید. نگو آقا زود از یادم میره، تو چی کار داری؟ بخون، دوره بعدی بهت نشون میده. 6 و نکته آخر، حتما به خاطر اینکه امثال من نهج البلاغه رو از شما گرفتیم، چون تازه میخواییم باش آشناشین، به یه جملاتی هم میرسین گاهی که هیچی متوجه نمیشه آدم ازش. پیشنهاد میکنم در این دورهی که دارین ترجمه رو فعلا میخونین 2-3 دور، هر جا به جمله رسیدید که معنیشو متوجه نشین رد شین، بگید 40 سالم شده هیچی از این نهج البلاغه نخوندم، حالا لاقل 70% که دارم میفهمم، بذار برم تا حالا خبر ببینم چی میشه. این 6 تا نکته ساده، یه نهج البلاغه میخری. خواستید این آج آقای امامی و دوستانتون رو ما مأمور میکنیم، یه خیر بزرگم به لطف خدا پیدا کردیم. نهج البلاغه 25,000 تومانی رو که دست خلق الله میدن، داره 7,500 تومان میده، همینجور تو کشور میره. وظیفه‌ش هم از داره بر قبر و قیامتش کار میکنه، هیچ منتی هم سر ما نداره. نهج البلاغه بخونید تا ببینید چقدر تو تاریخ نقش پیدا میکنید. نهج البلاغه. خب عرض امشبم به اینجا تمام. میخوام روزه بخونم فقط برای اونایی که امیرالمومنین مثل کمیل امشب دستشون رو گرفت. یه تکمله دارم. 1. هر کی از امشب فهمید خیلی بیچاره است. در کنار دریای علی نشسته بود، از تشنگی میمرده. گفتن غربی ها چی دارم اونو باز کن بخونی. بعد ندید که غربی ها خودشون بچه هاشون در لجنزار خشونت و فساد اخلاقی دارن نابود میشه. این برای ما میخواد تربیت بنویسه. امشب دردش گرفت. گفت عجب. 3,000 جلد روانشناسی تربیتی نوشتن، آخرش هم بچه همون از هر طرف بگه طرفش خراب میشه. امیرالمومنین در این نهج البلاغه 6 صفحه، فقط 6 صفحه نامه نوشته به پسرش امام حسن، نامه تربیتی 6 صفحه، نه 6,000 صفحه. تو 17 بند خلاصه از رابطش با خدا تا زن و بچهش رو نوشته تو 6 صفحه. بعد میگه عزیزم تمام علم و تجربه تاریخ رو جمع کردم، قشنگ پاک کردم، ریختم تو این نامه، از همه چی بی نیاز. آقایون اهل دانش و دانشگاه و حوزه، فروید و پیاژه و دیگران بیارن خروجیشون رو بذارن جلوی من، بذارن بگن این تربیت ما این شده، منم خروجی نامه 31 رو میذارم وسط. 1 امام حسن، 2 امام حسین، 3 ابوالفضل، 3 تا برادراش که کربلا شهید شدن، 7 زینب کبرا، 8 ام کلثوم. تمام خروجی تربیتیتون رو بذارید جلو، ناخون یکی از این بچه ها نمیشه. بعد تو این منشور تربیتی رو گذاشتی کنار، داری کجا میری؟ بچه من تو مسجد و پایگاه کانون با تئوریا کی داری تربیت میکنی؟ قیامت چجوری میخوای جواب خدا رو بدی؟ که علی سواد نداشت، حتی تربیت، اصلا سیاست بلد نبود. تربیت هم بلد نبود به شما یاد بده؟ هر کی این درد به دلش نشست دق میکنه. ما داریم دق میکنیم، شب و روز زن و بچه و زندگی رو گذاشتیم کنار، از این شهر به اون شهر، از این جلسه به اون جلسه، شب روز بیخوابی که بابا ما لب چشمه ایم، بابا کجا داریم میرین، نابود شدیم، خانواده پاشید، نمیدونم، بابا بهش برگردید سر این ببینید چی کار با ما میکنیم. البته فقط کسی که مثل کمیل اهل بشه. چی کار کنیم آج آقا؟ هر کی امشب به لطف خدا این جلسه و این منبر دستش به دست علی میخواد برسه، یک عرضه داشته باشه لاقل خودش روزی 10 دقیقه بخونه، که دیگه شق القمر نیست که، 10 دقیقه با این روش که گفتیم. 2، اگه عرضه دار بیشترم اینجا داریم، خانواده چند نفرن؟ 5 نفرن. 5 تا از این نهج البلاغه ارزونا بخر، شبی 10 دقیقه با زن و بچه‌تون بشین نهج البلاغه بخون. امیرالمومنین حاضر بالا سر کتابشو. اگه تو جمعتون جوون و پیری، خانوم و آقای با عرضه تر از اینم هست، 10 تا 20 تا 30 تا آدم جمع کن. علی بهش نفستو میده ها. 10 تا 20 تا آدم جمع کن، گوشه خونه، مسجد، پایگاه حسینیه. بگو آقا بیاین دور هم نهج البلاغه بخونیم، هفته 1 ساعت. همم خودشون پول کتابشو میدن. خب؟ هر کی جز این گروه سوم باشه، یعنی عرضه دارترین ها، عرضه داشته باشه، یه تعداد همکار، فامیل، دوست، ولی خانوما جدا، آقایون جدا، هماهنگ کنه، با من تماس بگیره، هر جای ایران باشه، ما میایم دستش هم میبوسیم، مجانی جلسه نهج البلاغه رو میذاریم. و تا عمر داره و عمر داریم، لحظه به لحظه پشتیبانیش میکنیم، سوالاشو جواب میدیم، آموزش بهش میدیم، سفر با هم میریم، دوره با هم میذاریم، جلسه آنلاین داریم، بیاید ببینید نهضت جهانی نهج البلاغه کجا داره میره و بعد ببینه زندگیش عوض شد یا نشد. ما که مدیون امیرالمومنین لحظه به لحظه، از وقتی این کتاب گذاشت تو دامن ما، با کلی ادعای فلسفه و چی و روانشناسی کوفت و زهرمار، از وقتی این کتاب گذاشت تو دامن ما، با این دردی که افتاد به قلبمون، هیچ رغبت اون به کتابای دیگه نرفت. هیچ، هر چی هم میدویم شب و روز، ببینیم بیشتر شرمنده علی هستیم، کاری نکردیم. این کتاب قدرش تا زمانی که آقامون ظهور کنه شناخته نخواهد شد. اما روزه، زهرای مرضیه سلام الله علیها آدمی نیست که به کم قانع بشه. آدم کمی نیست. من دیگه ما یه سیلی خوردیم بس، نه خیر. حتی شهادتش هم کافی نبود. میگه من برای بعد از شهادتم کار میتونم برای انقلاب بکنم. برای بعد از شهادتم انقلابیم. چی کار کردی؟ من روزه فاطمه زهرا رو امشب از نهج البلاغه براتون میخونم. اه مگه روزه هم داره؟ همه چی داره. همه چی. خطبه 202 نهج البلاغه روزه امیرالمومنین است در سر قبر فاطمه زهرا، که بعداً مجهول شد تا مظلومیت امیرالمومنین رو تا قیامت این قبر پنهان فریاد بزنه. بری قبرستان بقی، امیدوارم نوجوانا و جووناتون به زودی با نابودی آل سعود برن مکه و مدینه. اونا که رفتن میدونن آدم دیوونه میشه. قبر هر آدم نانجیبی اونجا معلومه، قبر فاطمه زهرا نیست. با دختر پیغمبر ماست. اینا چه دیده به اهل فکر؟ بگه این چرا اینجوریه؟ مظلومیت از مظلومیت بره تا آقامون امیرالمومنین نشسته نیمه شب سر قبر فاطمه زهرا، تازه دفنش کرده، به همه گفته برگردید، به سلمان و ابوذر گفته این بچه ها رو ببرید خونه، هیچ کی نباشه. یک مرد نشسته سر قبر همسرش، شروع کرد اینجوری، رو کرد به قبر پیغمبر: سلام بر تو ای رسول خدا، سلامی از طرف من و دخترت که همکنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسیده است. چه زود، چه با عجله. فرمود دخترم اولین کسی که از خانوادم به من میرسی توی، نگران نباش، شتابان به شما رسیده است. ای پیامبر، صبر و بردباری من با از دست دادن فاطمه کم شده و توان خیشتنداری ندارم، اما برای من که سختی جدایی تو را دیده و سنگینی مصیبت تو را کشیدم، شکیبایی ممکن است. یواش یواش خانوما گوش بدید، این روزه است، احترام داره. امیرالمومنین داره یواش یواش دل خودش آماده میکنه که نترکه، که دق نکنه، کسی رو نداره اونجا تسلی بده. کیو داره؟ شروع کرد خیلی با کنایه با پیامبر حرف زدن. عرض کرد فإنا لله إنا إليه راجعون. یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله به من ایراد نگیری، یا که آخه زهرا که جوون بود، خب همه از دنیا میرن دیگه. إنا لله و إنا إليه راجعون. آخ، حالا امیرالمومنین برای خودش نشسته روزه میخونه. لقد استرجعت الوديعة و أخذت الرهينة. یا رسول الله، ودیعه و امانتی که 9 سال پیش با لباس سفید عروس به من دادی با لباس سفید کفن پس بگیر. پس امانتی که به من سپرده بودی برگردانده شد و به صاحبش رسید. یا زبان حال دارم از این خطبه میخونم. خب علی جان درسته، بله با لباس سفید اومد، با لباس سفید رفت، اما آخه امانتی که اومده بود که صورتش کبود نبود. اینجوری امانتو پس میدم؟ پهلوش که نشکسته بود، بازوش که زخم نبود. از این پس اندوه من جاودانه و شبهایم بیداری تا آن روز که خدا خانه زندگی تو را برای من برگزید. دیگه امیرالمومنین شب تا شبا تا صبح میرفت سر تو چاه میکرد، ناله میکرد، سر تو چاه میکرد. هنوزم به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که امت تو چگونه بر ستمکاری بر او اجتماع کردن. از فاطمه بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر که هنوز روزگاری سپری نشده و یاد تو فراموش نشده است. چی بپرسه؟ اومدن ریختن در خونهش. یا رسول الله کدوم خونه؟ عزیز دلم اومده، نمیخوام وقتش رو بگیرم، ولی بچه ها آماده شین برای روزه فاطمه زهر. گفت شیعان ما در روزه مادرون مثل مادر بچه مرده ناله میکنن. کدوم در خونه است؟ پیغمبر خونه داشت، همسرانی داشت، برای جون دادن اومد تو خونه امیرالمومنین فاطمه زهرا که جون بده، اینجا آرامشش بیشتره. تو این خونه پیغمبر دراز کشیده، سینه امیرالمومنین شده تکیگاهش، دارن آماده میشن برای قبض روح. در زدن، فاطمه زهرا رفتم در، دید یه پیر مرد موقر نورانی، سلام کرد، بفرمایید اجازه است ما خدمت پیامبر برسیم؟ فرمود نه، پدرم حالشون خوب نیست، بریم بعدم بین. چشم، رفت. دفعه دوم دوباره چشم، دفعه سوم پیامبر فرمودن زهرا جان کیه؟ گفت بابا نمیدونم، یه بزرگواریه اومده اذن بگیره، اذن بگیره از این در بیاد تو. منم میگم نمیشه، بابام حالش خوب نیست. فرمود دخترم بذار بیاد، این برادرم اسرائیله، تا تو اجازه ندی از این در تو نمیتونه بیاد. بابا ملائک مقرب از این در اذن گرفتن اومدن تو. مردم رو ریخ پشت در این خونه. فاطمه زهرا گفت حالا شاید صدای دختر پیغمبر رو بشنون حیا کنن برن. نمیدونست بعضی ها خیلی بی حیان، اتفاقا میخواستن دختر پیغمبر بیاد. اینو بهار الانوار علامه مجلسی نوشته، بریم ببینید. میگه جمع شد، مردم جمع کرد پشت در خونه. فاطمه زهرا مقاومت دید، نه فاطمه زهرا کوتاه نمیاد، دستور داد در رو آتیش بزنید و بعد در رو بشکنید. تا گفت بشکنید، یکی از نانجیبایی که همراه همین بود گفت شاید دختر پیغمبر پشت در باشه. گفت و این به جهنم که باشه. و چنان لگدی زد، الا لعنت الله.